بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی خبرها فقط خبر نیستن و کاملا بیانگر ماهیت غیر عادی اتفاقاتی هستن که شاید برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم افتاد. یکی از اون اتفاقات که برای اولین بار افتاد چرخش در افکار عمومی جهان بود و از جمله در خود غرب. در تمام 70-80 سال گذشته شاید میلیاردها دلار پول خرج شد از طرف کمپانی‌های سرمایه‌داری یهود، صهیونیست‌ها که بر مقدرات غرب و خصوص از جنگ دوم بین‌الملل تا الان مسلطند. در این 70-80 سال اخیر سعی می‌کردند از اسرائیل یک چهره مدرن منطقی دموکرات مظلوم بسازن، با اینکه جنایاتی که به دست اینا اتفاق افتاد در طول تاریخ کمتر پیش آمده، که این آخریشو شما با چشم خودتون دیدید، یعنی دنیا دید که 60,000 مردم بی سلاح و بی دفاع رو، بیش از 20,000 کودک رو جلوی چشم همه زیر آوار متلاشی کردن و بعضی رو زنده به گور، آب و برق و غذا و همه چی رو بروشون بستن. حتی تک تک بیمارستان‌ها، کودکستان‌ها، مهد کودک‌ها همه رو هدف قرار دادن. بعد اینا آواره شدن، رفتن تو بیابونا چادر زدن، باز به چادرهای اینا رو بمباران کردن. و طبق آماری که بعضی از نظامیان خودشون دادن گفتن ما بین 10 تا 15 برابر بمب اتم که آمریکا تو ژاپن زد، هیروشیما و اینا، ما بمب ریختیم دو سر مردم غزه. یک شهری، یک جایی به اندازه کرج مثلا، تقریبا اکثر خونه ها و ساختمان ها رو تخریب کردن، نابود کردن و بیشترین تلفات رو از مردم عادی که نه مسلح بودن و نه رزمنده، اما نشون دادن از هر رزمندهی، رزمندگان جهان قوی ترن، شخصیتشون، ایمانشون، وحدتشون. شما نمیدونم فیلم تبادل اسرا رو دیدید یا نه، که اصلا اینکه داخل رژیم صهیونیستی چه میگذاره معلومه، پیروز کیه و شکست خورده کی. روزنامه های خود صهیونیست‌ها نوشتن کافیست ببینید کجا جشن گرفتن و کجا همه ساکتن تا بفهمید پیروز و شکست خورده توی ماجرا کیست. این فضای افکار عمومی به هم ریختن خیلی مهم بود، چون 70-80 ساله که رسانه‌های اصلی جهان و از جمله سینما، سرگرمی، هالیوود، کجا اینا همه تقریبا خط قرمز ثابت اصلیشون صهیونیسم به اسرائیل، یعنی یک فیلم حتی طنز، نقد کوچکی علیه اسرائیل اجازه نمیدن. از انیمیشن و بازی های کامپیوتری، بازی های رایانه‌ای تا فیلم های سینمایی، تخیلی، جنگی، عشقی، حماسی، که یه جوری وصل بشه به مسئله یهود، یهود سرگردان، قربانیان فاشیسم، و در این حال اینها نژاد برترن و کل دنیا دنبال اینها بدرا بیفته، اینها خط قرمز همه هستن. 70-80 سال از جنگ دوم گذشته 10 میلیون مسیحی کشته شدن از دو طرف. اونا بس که آدم نبودن، چند میلیون مسلمان رو کشتن از دو طرف. ولی این وسط میگن بین 4 تا 5-6 میلیون مثلا یهودی هم کشته شده، همه باید توجه کنن به اونا. هر کس حتی این عدد و رقم رو زیر سوال ببره، هر کس بگه که خب اصلا 60 میلیون اصلا کشتن، به ما چه؟ به فلسطین؟ به مسلمان ها چه؟ خودتون اروپایی ها به جان هم افتادید، دو طرف هم ادعا داشتید مسیحی و یهودی یا سکولارید، فاشیستتون و کمونیستتون و لیبرالیست، نظام سرمایه‌داری، خودتون زدید 10 میلیون همدیگر رو کشتید، اروپا رو با خاک یکسان کردید، نابود کردید و در تمام 70-80 سال دروغ گفتید، جای شهید و جلاد رو عوض کردید، ترور بزرگترین تروریست‌های دنیا خودتون بودید و اینا چریک‌های آزادی بخش مدافع حقوق اولیه‌شون بودن، وقت اینا شدن جلاد، تروریست، شما شدید مظلوم، در حالی که دقیقاً به عکس بود. اونجاست بزرگترین جنگ متمرکز متراکم، وسیع‌ترین و حجیم‌ترین بمباران‌های متمرکز که در تاریخ، این طور بمباران متمرکز شما دیدید وقتی که شهید کبیر نهضت‌های آزادی بخش جهان عرب جناب سید حسن نصرالله رو زدن، 100 تن بمب رو ساختمون ریختن، زیر بمبار سنگین‌ترین بمباران‌ها 100 تن بمب ریختن که سید حسن رو بزنن. آخرین مدل‌های هواپیمای فانتومای امریکایی، بمبای سنگرشکن، دیگه مدرن‌ترین سلاح‌هاشون رو آوردن و هزاران سرباز آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی با یونیفرم ارتش اسرائیل در این دوران در غزه و جنوب لبنان جنگیدن. مزدور، هزاران مزدور که فقط برای پول می‌جنگن، اونا رو آوردن. پیچیده‌ترین دستگاه‌های جاسوسی الکترونیک رو در دنیا به کار انداخت. مدرن‌ترین سلاح‌هاشون رو آوردن. قوی‌ترین تئوریسین‌های جنگ و برنامه‌ریزان جنگی رو آوردن. می‌دونید اینا 10 تا اتاق فرمان داشتن تو قرارگاه‌هاشون. نزدیک 30 تا 40 تا ناو جنگی ناتو در تمام یک سال و خورده‌ای تو منطقه، آب‌های منطقه بود که دائم رصد می‌کردن کوچکترین حرکت رو، رصد کنن حتی حرکت پرنده رو در فضای غزه و لبنان. با تمام قدرت آمدن و یک جنگ جهانی به تمام معنا بود. حتی از بمب‌های هسته‌ای کمتر غنی شده، یعنی بمب‌های نیمه اتمی هم استفاده کردن. چیزی نداشتن که وارد میدان نکرده باشن. خب چی شد؟ گفتن که ما حزب الله رو در لبنان نابود میکنیم. آمریکا و غرب هم تماما پشتشون ایستادن. رژیم‌های وابسته منطقه هم همشون کنار اسرائیل بودن، حتی مداخله کردن، نه تنها رابطه‌شون رو با اسرائیل قطع نکردن، کمک‌های اطلاعاتی، کمک نظامی، کمک اقتصادی، حتی تسلیحاتی. دست‌نشانه‌های غرب هم توی 80 سال اخیر از جنگ جهانی دوم به بعد، اینا همه رو همین انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، بعد آمریکایی‌ها، اینا آوردنشون سر کار. اینا هیچ کدوم حکومت نه مردمی نه مستقل، هم دیکتاتوری، سکولار و ضد دین و وابسته دست نشانده غرب، متحد اسرائیل. اصلا اسرائیل اینا نگرشتن، همشون کنار اسرائیل بودن. عربستان، امارات، بحرین، اردن، مصر، قطر و ترکیه هم، اینا هم به اسرائیل کمک کردن. البته قطر و ترکیه حالا گاهی چون ادعا میکنن که مثلا شای اخوانی اینا هم داشتن، بعضیشون با زبان از حماس حمایت میکردن، خیلی سلاح نمیدن و کنارشون حاضر نیستن به جنگن و هیچ کدوم هم حاضر نیستن رابطهشون رو با اسرائیل قطع کنن. یعنی همین ترکیه، قطر که تازه اینا میگفتن ما طرفدار فلسطینی ها هستیم و حماس و اینا، اینا رابطه های میلیارد دلاری دارن با اسرائیل و هیچ کدوم از اون روابطشون هم تعطیل نکردن. خب فقط سوریه عملا کنار جبهه مقاومت بود. سوریه هم جرأت جنگیدن با اسرائیل نداشت، با اینکه چند هزار تانک و هواپیما اینا داشت، تو همین یک سال خورده جنگ کمک میکرد به فلسطینی ها، لبنان و فلسطین، اما جرأت نمیکرد درگیر شه و بدون اینکه هیچ درگیری هم بشه، عملا در این پروژه‌ای که ترکیه و قطر و رژیم های عربی منطقه و آمریکا و اسرائیل و همه در جریان بودن، درست وقتی که حزب الله و حماس درگیر بزرگترین نبرد و ضد صهیونیستی در خط مقدم بودن، تا آتش بس شد همون ساعت اینا از ترکیه و از مرز اردن که آمریکایی‌ها بودن اینا حمله کردن. تنها کشور عربی که با اسرائیل رابطه دوستانه نداشت و کنار فلسطینی‌ها بود سوریه بود. البته حکومت سوریه به لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیک قرابت و نزدیکی با انقلاب اسلامی نداشت. بعثی یعنی ناسیونالیستی، قومیت عرب و سوسیالیستی چپ و سکولار بودن. ولی خب حزب عراق هم حزب بعث بود. این دو تا حزب یکی بودن ظاهرن، ولی کاملا مواضع متضاد داشتن. صدام کاملا ضد ایرانی بود. علیه اسرائیل حرف میزد ولی علیه ایران همش عمل میکردن، اینا همشون. و هم موقع هم تنها حکومت عربی که گفت ما با ایرانیم همین سوریه بود، فقط اونا موشک میدادن به ما. صدام یک صحبتی داره که اخیراً تو فضای مجازی هم اومد، میگه حافظ اسد بابای این بشار اسد، بهش میگفتم ما عربیم داریم با ایرانی ها میجنگیم، تو چرا رفتی طرف ایرانی ها؟ اینا رو صدام میگه. میگه حافظ اسد گفت به سه دلیل حداقل، یکی ای که جنگ رو تو شروع کردی، شما حمله کردین به ایران، ایران حمله نکرده به شما، شما ظالمین. دوم این که تو در این جنگ قطعا پیروز نخواهی شد، چون با یه ایدئولوژی درگیر شدی، انقلابی شیعه، جهاد، شهادت، اینا تو این ایدئولوژی اصلا شکست و تسلیم شدن نیست تو مرامشون. که این جنگ یا تو شکست خواهی خورد یا باید تو سازش کنی و تن بدی. عملا هر چند سال طول بکشه برنده این جنگ تو نیستی و اونا ایدئولوژیشون طوریه که اگه تسلیم نشی، تسلیم حق، اونا میان تو عراق و میان سراغتون. و سوم جالبه که مربوط به این قضای فلسطین هم هست، صدام حسین میگه حافظ اسد به این گفت دلیل سوم و خیلی مهم اینه که ما کشورهای عربی هیچ کدام نمیتونیم اسرائیل رو شکست بدیم، حتی اگر واقعا هم بخوایم. تنها و فقط ایران و انقلاب اسلامی است که اسرائیل رو میتونه شکست بده، اینا میتونن اسرائیل رو و اربابانش و آمریکا و اینا همه رو، فقط اینا میتونن ببرن تو کون شکست بدن. ما کل حکومت عربی ماها اغلب که دست نشانده خود اینا هن وابسته هن، اونایش هم که کمتر وابسته هن میترسن، جرعتشو ندارن. اگر یکی دو کشور هم باشن جرعتشو داشته باشن قدرتشو ندارن، که اینه میگه یکیش خود مایی. میگه بدون ایران امکان نداره فلسطین پیروزی به دست بیاره. اینا رو صدام میگه. خب شما ببینید اتفاقی که افتاد، افکار عمومی در جهان به کلی زیر و رو شد. حالا من یه سندی خدمتتون بخونم راجع به همین وضع افکار عمومی که برای اولین بار چه اتفاقاتی افتاد. یک علت مهمش هم این فضای مجازی بود، چون همیشه روایت‌های یک طرفه از طریق ماهواره‌ها و تلویزیون‌های رسمی و روزنامه‌ها و مطبوعات رسمی بود. خب اینا همه تحت کنترل دولت‌ها بودن، دولت‌هایی که همشون کشورهای منطقه و همسایه های اسرائیل، همشون از در بعد از اینکه در جهان اسلام در جنگ جهانی اول و دوم مخصوصا با فروپاشی عثمانی کل جهان اسلام سقوط کرد و متلاشی شد و همه افتاد دست ارتش های انگلیس و فرانسه و آلمان و روسیه و اینا و جهان اسلام بین خودشون تقسیم کردن. از همون موقع مخصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کل کشورهای دیگه، حتی یک کشور مسلمان اشغال نشده و آزاد دیگه باقی نموند، همه رو گرفتن و بین خودشون تقسیم کردن. ما سهم انگلیسا، نوکر انگلیسا شدیم، یک بعضی کشورها فرانسه، بعضی روسیه و همطور بعدم که آمریکا آمد و اسرائیل هم درست شد. در تمام این مدت خب رسانه‌های رسمی که در اختیار دولت‌های دست نشانده بود، یعنی پهلوی رو در ایران، انگلیسا پهلوی رو، خانواده پهلوی رو گذاشتن تو ایران، خانواده آل سعود رو گذاشتن اونجا، خانواده فلان رو گذاشتن، همینجور خانواده ها رو، نوکراشون رو، دستشانده هاشون رو گذاشتن تو این کشور ها که تا همین الان حکومت میکردن. اولین کشوری که از چنگ اینا خارج شد ایران بود، انقلاب اسلامی. اولین کشوری که رها کرد خودش رو با انقلاب مردمی ایران. حالا تو 4-5 کشور گسترش پیدا کرده این فرهنگ، این منطقه رو اینا دارن از دست میدن. یعنی یمن دست اینا بود، افغانستان، عراق، لبنان، کل فلسطین و غزه، همه اینا دست اینا بود. خب تمام این کشورها از کنترل کامل اینا خارج شده، بعضیش هیچ کنترل دیگه ندارن، بعضیا حداقل کنترل رو پیدا کردن. با اینکه اینا عراق و افغانستان رو گرفتن که نرن، اینا رو گفتن دو تا از ایالتای ما شد، مجبور شدن برن. کی مجبورشون کرد؟ خود ترامپ گفت ما سلیمانی رو زدیم، جنرال بزرگی بود ولی مجبور بودیم برای که چند هزار سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان رو اینا کشتن، جبهه مقاومت رو اینا ایجاد کردن، سازماندهی کردن، آموزش دادن، مسلح کردن. همونطور که فلسطینی ها سلاحشون سنگ بود، انتفاضه سنگ در دست اونا شد موشک، که هزاران موشک برای اولین بار از غزه، از لبنان، از عراق، از یمن تو سر صهیونیست ها و خورد. الان که ناوای آمریکا دائم بخورن، یعنی یمنی ها که دیگه اصلا کار روزمره شون شده زدن ناوهای آمریکا، هواپیمای آمریکا. دیگه گفتم اینا از بس میزدن دیگه نمیگفتن چند تا، میگفتن امروز هم مقداری ناو و اینا زدیم، مقداری زدیم. اصلا سازمان ساختار نظامی جهان تغییر کرد. از جنگ اول دوم جهانی که اینا بر دنیا مسلط شدن تا این دوران اینا شکست اینجوری نخورده بودن. موشکایی که 10-15 تا موشکی که خورد تو عین الاسد برای اولین بار در تاریخ بود. هیچ کشوری جرأت نمی‌کرد و الان هم نمی‌کنه. به جز همین پی پی مقاومت از ایران تا یمن، حزب الله، اینا کسی دیگه جرأت نمی‌کنه بگه ما پایگاه آمریکا رو می‌زنیم و بزنه. هیچ کس، چین، نه روسیه، نه هیچ کشور دیگری در دنیا. این اتوریته اینا شکست. اینکه اینا شکست ناپذیرن شکست. و این خیلی مهمه. خط شکست. این اولین بار فلسطینی‌ها اینقدر عزت پیدا می‌کنن. جنگ های متعدد شد، هم دائم اینا شکست خوردن، تحقیر شدن و هر بار هم حکومت های ظاهرن مسلمان عربی که قوم عربی، القومی عربی، عربی عربی میگن، اینا همشون تسلیم شدن، شکست خوردن با ذلت، چون ایدئولوژیشون اسلام نبود. همونطور که یه عده اینجا پان ایرانیست میگفتن ما ایرانی هستیم، ایران قبل از اسلام، اون هم میگفتن ما عرب قبل از اسلامیم، ترکای هم بگن ترکای قبل از اسلام، آفریقایی ها بگن آفریقایی قبل از اسلام، اینا خط دشمن بود. خب همه شماهای قبل از اسلام که ذلیل بودید، ایران هم بدون شعار اسلامی که ذلیل بود. یکی از نوکرای تحقیر شده و ذلیل انگلیس و آمریکا بودیم ما که تا وقتی صحبت اسلام نبود. به نام اسلام ایران عزیز شد، به نام اسلام عراق و افغانستان آزاد شد، به نام حسین لبنان آزاد شد. یمنی‌ها به نام حسین میزنن ناوای آمریکا رو که هیچ کس تو دنیا جرأت نمیکنه کارو بکنه. وضعیت دنیا به لحاظ نظامی ساختارش عوض شد. این دنیا دنیای دو سال یک سال و نیم پیش هم دیگه نیست. به سرعت اتوریته ها شکست. افکار عمومی دنیا هم عوض شد. همیشه قبلا تلویزیون های رسمی، روزنامه ها اینا بودن، همه هم دست نشانده او طرف یا میترسیدن از اونا. همیشه اسرائیل خوب بود، طرف مقابل وحشی بودن، تروریست. اسرائیل قوی بود، اونا ضعیف. اسرائیل دموکرات پیشرفته بود، اونا مرتجع و بربر بودن. این جنایتی که میشد 70-80 سال داره میشه تو فلسطین و اینا، کسی نمیدید. این دفعه آنلاین دنیا میتونست ببینه که ببین چه میکنن اینا، طرفشون کیه، کیا رو دارن میکشن، چرا میکشن، چجوری دارن قتل عام میکنن. اینا باعث شد که همه چی به هم ریخت. حالا ببینید یک گزارشی در باب افکار عمومی و مزیت رسانه من براتون بخونم که تهیه کننده این گزارش ما نیستیم، خود رسانه های هستن که سمپاتی نسبت به فلسطین و جهان اسلام و ایران اینا اصلا ندارن. سمپاتی اون طرف رو دارن، بعضیشون هم ادعا میکنن بی‌طرفن که اونم معلوم نیست باشن. میگه چند تا اتفاق بزرگ تو حوزه افکار عمومی جهان افتاد. برای اولین بار نزدیک 500 دانشگاه علیه اسرائیل و علیه آمریکا تظاهرات شد. این بی سابقه بود. برای اولین بار در تاریخ پرچم اسرائیل رو در دانشگاه های آمریکا آتش زدن، حتی پرچم خود آمریکا رو آتش زدن. به خاطر این که دیده شد برای اولین بار که چه کیا دارن جنایت میکنن، کل غرب ایستادن پشت اسرائیل، این سنگر حیثیتیشونه، ناموس استکباره، و او طرف مردم بی سلاح و مظلوم. ما تا حالا نمیذاشیم صدای اینا به دنیا برسه، ولی حالا دیگه این صدا درز کرد. در برابر هزار تا بلنگوی اون طرف، دو سه تا بلنگوی طرف هم آمد، کل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به هم ریخت. تظاهرات علیه اسرائیل در اروپا اصلا ممنوعه. جرمه، میگیرن. در انگلیس، در فرانسه، در آلمان تظاهرات نیم میلیونی در لندن، یک میلیون تظاهرات، یک میلیونی تو آمریکا، تظاهرات در فرانسه، در آلمان، که ای آلمان باید تا 1000 سال دیگه هی باید از اسرائیلیا، از یهودیا معذرت خواهی کنه که یه وقت هیتلر بوده. تازه خود هیتلر هم میدونید، هیتلر خودش هم ریشه یهودی داره، یعنی مادر یا مادر بزرگش در خونه یک یهودی ظاهرا کار میکرده و اون نمیدونم بهش تجاوز کرده یا خودشون با هم دیگه بودن، چجوری بوده حالا دقیق یادم نیست، ولی از یک سر نسلش هم به اونا میرسه خودشون، حالا کینه خودشون با هم دارن. اصلا همیشه یهودی ها و مسیحی ها پدر همدیگه رو در طول تاریخ اینا در آوردن. اول یهودی ها مسیحی ها رو نابود میکردن، بعد که مسیحی ها زیاد شدن علیه یهودی ها. یهودی الان تو دنیا نداریم، الان کل یهودی دنیا در 15 میلیون هن بنز یک شهر هن. ولی به مراکز ثروت و رسانه مسلط و از طریق اونها، یعنی آمریکا و انگلیس اینا، بر کشورهای دیگه. میگه کنترل این اصل جدید از دست ما خارج شد. حالا اینو دقت کنید تو نظرسنجی ها، میگه نسل زد آمریکا زد اسرائیلی شدن، نسل های قدیمی ترشون یعنی از سن 30-40 به بالا که هنوز تحت او بمباران های رسانه‌ای و سینمایی قبل بودن، تو نسل های پیرشون طرفدارای اسرائیل یا حداقل کسایی که طرفدار فلسطین نیستن و بی‌طرفن بیشترن. هر چی میای به سمت نسل جوان و نوجوان در امریکا و در انگلیس، در چندین کشور نام میبره و آمار، که این نسلی که بهش میگن اصطلاحا نسل زد، که معمولا هم پای رسانه های الکترونیک و اینا بزرگ میشه، میگه اکثریت نسل زد در آمریکا طرفدار فلسطین و مخالف اسرائیل. حتی در دانشگاه هایی که هیئت امنا و سازندگانش و کسانی که سرمایه گذاران و دانشگاه هستن، سرمایه‌داری صهیونیست و یهودی هم که اصلا اونجا دانشگاه رو درست کردن برای کادرسازی برای حکومت های خود آمریکا و ایالت ها و جای مختلف. یکیش همین دانشگاه کلمبیا بود که اصلا بنیانگذارانش سرمایه‌داری صهیونیستن و اولین تظاهرات های ضد اسرائیل از همین دانشگاه کلمبیا شروع شد. خیلی جالبه اینکه هنوز آقا کی شکست خورد که پیروز شد و سید حسن رفت فلان، سنوار رفت، کی رفت، کی رفت فلان، خب همه میرن، باید برن، شما هم میرین، شما هم میمیرین، شما هم میگم ها همه تون میمیرین، شما هم اگه بهتون نگفتن من الان خبر بدم، نه دستم چه درد بکنه چه نکنه میمیری، گفت بگم خدا مرگت بده چه نگن میمیری، خدا مرگت میده، همه میمیریم. این که یک عده‌ای مرگ رو انتخاب میکنن با شرف و خودشون رو فدای دیگران میکنن، برای اونا متاسفی؟ اونا باید برای تو متاسف باشن. چند روز دیگه همینطور میخوری و میری دستشویی، باز میای میخوری میری دستشویی، باز میخوابی باز پا میشی، میخوابی پا میشی، شب روز خنده گریه، یه مثلا میمیری. کی باید برای کی تاسف بخوره؟ کسی اینجا نمیمونه. مثلا ما اینجا میمونیم، اونا یک فرصت هایی را از دست دادن، فرصت چند بار سر سفره خوردن و شوی رفتنه، این فرصت فقط از دست دادن، هیچ فرصت دیگه را از دست ندادن. ولی ما فرصت بزرگی را از دست خواهیم داد و دادیم و خواهیم داد. عمری که در هر صورت تمام میشه، در یک راه بیمعنی و پوچی تمام میشه، هیچی تهش نمیمونه اگر تو مسیر حق نباشی. بنابراین این شهید شد، اون شهید شد، خیلی خوب. اصلا این سید حسن و سنوار و هنیه و قاسم سلیمانی اینا اصلا تا الانش هم بی خودی زنده بودن. بابا پیغمبر اکرم 62 ساله رفتن، امیرالمومنین 62 ساله رفتن، پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین و امام حسن همه اینا سنشون از من کمتر بوده رفتن. یعنی الان ما از همه اینا به حساب بیشتر ممکن، ما خیلی چیز مهمیم. امام رضا علیه السلام 57 ساله، یعنی 6 سال امام رضا از من سنشون کمتر بوده شهید شدن. اصلا ما چه کار داریم اینجا؟ چشم به هم میزنی دانشجو، چون که خیلی مهمه دانشجو بشی، حالا شدی میبینی با باز یک چیزای دیگه مهمه. بعد همون هم میشیم اینه باز همون هم مهم نیست. بعد هم میبینی مرتبه پیر شدی و اینا. پیر هم نشی جوان مرگ هم میشیم یا پیر میشیم دیگه. اصلا اینا چند سال دیگه اگر شهید نشده بودن اینا تا 3-4 سال دیگه میمردن. تا چند سال دیگه همین شهدا. کلاه همه مون اینا برداشتن. یعنی بهتر نمیشد. از این زیباتر نمیشد زندگی کرد و از این زیباتر رفت. امروز داشتم فیلم خانواده محمد زیف رو میدیدم. میدونیم بهش چرا ما گفتن زیف. زیف یعنی میهمان. ایشون 15 سال بلکه بیشتر هیچ دو شبی یه جا نبوده. چون ترورش میکرد. و چون هر بار خونه یکی از مردم مهمان بوده اسمش بود محمد زیف، محمد مهمان. یعنی ایشون هر شب، هر دو سه شب مهمان یک خانه بود. و خانومشو بله فلسطین غزه، ایشون از رهبران حماس بود دیگه، چند بار مخفیانه هم با ایران و حزب الله و اینا ایشون چی داشت و اصلا طراح اصلی کل عملیات ایشون بود. این یه آدمی که میگفتن رسانه‌های صهیونیستی اینا اونم تو هتل خودشون و بچه‌هاشون تو کاخ و هتل و فلان خارج و داخل و از این حرفا، یه اتاق کاملا ساده و لخت و بلکه قدیمی دیواراش ترک خورده و توی خونه هیچی نیست و خانمش با 3-4 تا بچه یک بخشی از خونه رو کتاب و کتابخونه چیده که اوهرش مثلا انگار آشپزخونه شه که اوهر رو میبینید بازم هیچی نیست. این فرمانده بزرگ عملیات به قول اینا 7 اکتبر که کمر اینا رو شکست ایشون بوده. تبادل اسرا که الان تو اسرائیل ولوله شده، مردم میگن شما که گفتین همه اینا رو کشتیم و بین بردیم، اینا که همین با چند هزار چریک با همو لباس ها و با افتخار و با سرود و با شعار اینا آمدن و رژه پیروزی میدن، مردم هم که همه با اینا هن. چون یکی از تاکتیکای اینا اینه، کشورهای که مقاومت میکنن اینا میان میگن اونایی که مقاومت میکنن افراطی هن، به مردم میگن مردم ما با شما جنگ نداریم، ما با افراطی هاتون دشمنیم. این افراطی های شما به ما صدمه میزنن، بعد چیه؟ ما مجبوریم جواب بدیم، وقت چوبشو شما ها میخورین. لذا این که ما شما رو میکشیم تحریم میکنیم تقصیر ما نیست، تقصیر افراطی های خودتونه. خودتون یه جور اینا رو خفه کنه، خودتون مرخه. بعد یک ده احمق هم اونجا پیدا میشن به عنوان میانه رو، واقع بین، عقلا، عوضی که به اینا بگن شما دارید جنایت میکنید و به جایی که به صف مقاومت ملحق شن رو میکنن به اون بخش های گروه های با شرف جامعه خودشون که دارن خودشون رو فدای بقیه میکنن، برمیگردن به اونا مطلق میگن، توهین میکنن، تهدید میکنن، شما افراطی ها نمیذارین ملت آرامش داشته باشه، شما جنگ طلبین، شما جنگ افروزین، شما عامل ریختن این خونایین، ما نمیخوایم شما ملت رو ما رو نجات بدید. کی شما رو نماینده ملت کرده؟ شما دارید به خشونت من میزنید، شما اینا رو تحریک میکنید، هی بهانه میدید دستشون. ببین این شیوه همیشگیشون بوده. یزید وقتی کوفه رو پس گرفت همینا رو گفت، گفت این حسین افراطی علیه حکومت قیام کرده، شما هم یادتون نفهم بودید، نادان بودید، بازیشو خوردید، بهش ملحق شدید، بقیه‌تون هم واسدید نگاه کردید، بله پدر شما در آمد، بیشتر از این هم در خواهد آمد. من حکومت گفت من نمیذارم شما قصر در برین، کوفه باید تقاص پس بده که چرا اصلا دعوت کردین از حسین، حالا بعد خیانت کردید باریکلا، ولی چرا همچه غلطی کردید، نمیذارین که قصر در برید، ولی هر صدمهی به شما بخوره تقصیر افراطیون کوفه است، اونهایی که تا آخر با حسین موندن. شما دارید چوب این تندروهاتون رو میخورین، همین الان هم همین رو میگن. جای طلبکار و بدهکار، جای قهرمان و جای خادم و خائن عوض میشه. عوضی که بگن آقا شما چرا به ما کمک نمیکنید، چرا از ملت خودتون دفاع نمیکنید، چرا باشید نگاه میکنید، اونا به اینا میگن شما چرا درگیر میشید با اینا؟ خب من نمیدونم زورشون بیشتره. همین در فلسطین هم همینه. این قضیه سازمان آزاد بخش فلسطین و دولت به اصطلاح چیز که ابو مازن و محمود عباس رئیسش بود، حالا زانن یکی دیگر میخوام برم ها؟ تشکیلات خودگردان که حالا مثل که باز یک نوکر بزدور دیگرشون رو میخوام بیارن. اینا قبلا انقلابی بودن، اینا همون جریان الفت و سازمان آزاد بخش فلسطین یاسر عرفات هن. زمانی که ما بچه بودیم قبل انقلاب اینا قهرمان بودن. من یادم میاد مدرسه ابتدایی کلاس چهارم ابتدایی رفتم، البته تحت تأثیر آموزش‌های مرحوم پدرمون رحمت الله علیه، کلاس چهارم ابتدایی بودم، چهارم یا پنجم. این اوریانا فالاچی یک خبرنگار ایتالیایی بود، با چهره‌های خاص مصاحبه میکرد، تو دنیا مطرح بود. با امام هم رفت یک بار مصاحبه کنه اونا. بعد یک مصاحبه با عرفات کرده بود. من مصاحبه فالاچی با عرفات رو خلاصه کردم به عنوان انشاء، رفتم سر کلاس خوندم. چون تو خونه ما اصلا این حرفا عادی بود، عقل نمیشید که بابا مدرسه میری از یاسر عرفات و فلسطین علی اسرائیل. دو سه بار تو مدرسه کتک خوردم، یکی سر این بود که البته پدر من میدونست ولی میگه برو ای مدر برو بخور کتک بخور. اینجوری نبود که اینا مثلا فکر کنن اگه بگن به بابات میگیم اینا، مثلا پدر من دعوا میکنه، میگه بابا بابا من فرستاد انداخته جلو. و اون موقع برای ما عرفات هم چیزی بود، ولی آخر کاری تبدیل شد به یک آدم ذلیل، تحقیر میشد. یعنی اسرائیلیا کردنش نوکر خودشون، آخر هم استقلالی که به اینا نداده. اینا رو گفتن باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسین، اینا شناختن، اونا گفتن ولی ما فلسطین رو به رسمیت نمیشناسیم. اصلا شما کی بودید؟ اصلا کشوری به نام اسرائیل وجود نداره. یعنی اینا تسلیم شدن، گفتن خیلی خوب هم فلسطین هم اسرائیل، تن به ذلت دادن. اونا بازم حاضر نشدن بگن هم فلسطین هم اسرائیل. هنوزم نمیگن، قبول نمیکنن. و هم فلسطین هم اسرائیل میدونی چیه؟ مثل که من بیام خونه شما رو بگیرم بزنم بکشم آتش بزنم، تجاوز، توهین، اذیت. بعد بگم حالا از این چند تا اتاق، مثلا چهار تا اتاق و مهمان خانه و نمیدونم حال و پذیرایی چیه آشپزخانه، یه اتاق کنار دستشویی، یه اتاق خودتم بیا بشین، هم فلسطین هم اسرائیل، دو دولتی. اصلا تو چه کاری؟ تو اصلا یک میلیمتر هم حق نداری اونجا، اومدی تو خونه ما، تو خونه من میخوای دو تا صاحب خونه بگی بیا تقسیم کن، دازه همون هم حاضر نمیشی. الان تمام این کشورهای چیز همینو میگن دیگه، همین کشوری که به اصطلاح میگن از فلسطین هم تعریف میکنن همینو میگن، بیشتر از این چیزی نمیگن. این گزارشو عنایت کنید، میگه که ما 70-80 سال سرپوش گذاشتیم که داریم از یک رژیم فاشیست جلادی داریم دفاع میکنیم که رسماً و علناً و قانوناً میگه که ما دنبال هر زندگی با کیفیت تر برای نژاد برتر هستیم. نژاد برتر صهیونیست‌ها یهودی رو به عنوان نژاد برتر میگن، نه به عنوان دین حضرت موسی علیه السلام. وقتی از حضرت داوود، از سلیمان، اینا رو ما پیامبران الهی میدونیم که حکومت دینی تشکیل دادن، اینا وقتی از اونها صحبت میکنن اونها رو به عنوان شاهان، پادشاهان بنی اسرائیل نام میبرن. و اینکه اینا جادوگر بودن، سحر بلد بودن، قدرت‌های هم طبیعی هم غیر طبیعی داشتن، نه به عنوان که اینا پیامبران الهی هستند. لذا تو توراتی که دستکاری کردن شده، بخشوی درست و غلط مخصوص تو تورات، تو عهد عتیق پیغمبرا رو زندگی‌هاشون رو اشاره میکنه، علی عزو بالله فاسدن اصلا. یعنی پیغمبرا دروغگوان، کلاهبردارن، گناهان جنسی کردن، شراب خوردن. راست پیغمبرا حرف رو میزنن، پیغمبر بنی اسرائیل. اصلا معلومه دشمنان انبیا بخشی از اینا رو نوشتن. ریختن خون جمعیت‌های مزاحم مباح است. اینا ایدئولوژی رسمیشونه. نژاد برتر حق داره برای با کیفیت تر کردن زندگی خودش هر کاری که لازم می‌بینه انجام بده. یک جمعیتی در جغرافیای دیگری جمع شدند اونجا کسانی میخوان مانع از تحقق این گام ها بشن؟ اگر لازم باشد زیست سیاسی را تبدیل به مرگ سیاست کنیم، میکنیم. ما ظاهرن حرفای دیپلماسی و سیاسی و قرارداد و سازمان ملل نرمزیم، همش زیر پای ماست. نحوه مدیریت مرگ، برنامه ریزی برای نابودسازی، تصمیم گیری برای پایان بخشیدن به حیات سایر انسانهایی که با ما همکاری نمی کنند، یعنی تسلیم نمی شن. قرار دادن جمعیت مزاحم در موقعیت جغرافیایی غیر طبیعی، دیگر انگاری و دشمن انگاری هر جمعیت مزاحم، یعنی مزاحم یعنی کسانی که مقاومت میکنن در برابر ظلم اینا. برای ورود به میدان مرگ سیاست باید جغرافیایی که پذیرای جمعیت مزاحم است مثل غزه به عنوان جغرافیای تهدید شمرد و مردم ساکن در این مناطق را در سراسر جهان فاقد صلاحیت زیست طبیعی دانست. یعنی چی؟ میگه اینا اصلا حق زندگی ندارن. حقوق بشر برای بشره، اینا بشر نیستن که. بشر فقط ماییم، حقوق و اضافه حقوق داریم. حالا بعضی روزنامه‌نگاران اروپایی که میگه ما هم از اینا حمایت کردیم، ما هم 40 سال 50 سال 60 سال داریم به نفع اینا کار میکنیم. هر کیم سوال کنه حتی راجع به هولوکاست کارش تمومه، شغلش و آزادیش و اعتبارش و همه چیش از دست میده، ممکنه جانش هم از دست بده. ولی حالا که دیگه دنیا به هم ریخته، از اندونزی و مالزی 1-2 میلیون جمعیت میاد بیرون تا واشنگتن و نیویورک، و اینا یعنی انقلاب علیه رسانه های کنترل شده، یعنی امپریالیسم رسانه‌ای. اگه الان چیزی نگیم کی میتونیم بگیم؟ میگه اون چه در نزاع بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها جریان دارد اینه که بعد از تثبیت محدودسازی قلمرو فلسطین در دو منطقه کلانه باختری و غزه، صهیونیست‌ها تلاش کردند به هر شیوه‌ای ممکن زندگی در این دو منطقه را برای مردم چنان دشوار کنند که یا بمیرند و یا خودشان بروند. نه میذاریم آب بشوش، نه بر، نه بهداشت، نه غذا، نه شغل. اصلا اکثر جوانه مناطق شغلی نداشتن. بعد میگه ما میخواستیم از اینجا بریم خونه خالم تو اون منطقه کوچک، باید از در برابر 15 تا دژبانی صهیونیست رد شیم و 15 بار در روز تحقیر شیم و 15 ساعت گاهی معطلی، ولی هیچی اصلا زندگی نمیذاشتن بکنیم. ما نه اینکه با ما زندگی میذاشتن بکنیم، ما حقوق بیشتری میخواستیم حمله کردیم، اصلا هیچ بود هیچی. مسئله اصلی مردم در فلسطین غزه دیگر زندگی کردن نبود، بلکه زنده ماندن بود. میگه ما اینجا زندگی نمی کردیم که، اینا فلسطینی‌ها غزه زندگی نمی کردن، اینا فقط زنده بودن، نفس میکشیدن. مرگ کالایی ارزان که هر لحظه دسترسی به آن آسان بود، و برای زنده ماندن حد اقلی باید چانه زنی کرد. توجیهشونم این بود که ممکنه ما رو، شهرک نشینای ما رو تهدید کنن. شهرک نشین کیه؟ شهرک نشین چیه؟ من بیام شهر شما رو بگیرم، خونه های شما رو اشغال کنم، خراب کنم، بعد ساکن شم. شما همو اشغالگری، اسم اشغالگر و متجاوز رو میذاری شهرک نشین؟ میدونین مردم اسرائیل مردم معمولی نیستن، اینا همشون اشغالگرن. تمام اونایی که آمدن اسرائیل اشغالگرن، اومدن تو خونهای مردم، همشون هم جزء ارتش اسرائیلن، میدونین؟ همشون اصلا تعهد دارن، مسلحن. حتی توی غزای یک سال اخیر بخشی از اینا که تظاهرات کردن علیه دولت که تموم کن قضیه رو، نه که دلشون به حال فلسطینی ها سخته، تازه مخالفین نتانیاهو، دلشون برای فلسطینی ها نسخته بود. دلشون برای چی سخته بود؟ راهپیماییشون رو توجه میکردید چی میگفتن؟ خواسته اصلیشون چی بود؟ چی؟ اسراشون میگفتن که فعلا آتش بس بدین مذاکره کنین، این اسیرایی که از ما گرفتن اینا آزاد شن، بعد برین همشون نابود کنین، اینا خوباشونن. همون موقع نظرسنجی بیش از یک سوم به اصطلاح اسرائیلی ها معتقد بودن که هیچ مذاکره ای نکنید و اینا رو از پیر و بزرگ تا کوچک و بچه شیرخواره همشون رو باید بکشید نابود کنید. اینا اصلا ملت نیستن. اسرائیل نه فقط دولتش غیر قانونی، رژیمش، ملتش هم غیر قانونیه. مگر اشغال حق میاره؟ مطابقی جایی که اشغال شدن تسلیم میشن، مسلمان ها تسلیم نمیشن راحت، مخصوصا فلسطینی ها که واقعا نشون دادن چه ملت مجاهدی هستن. یه آمار میگه که تا 1948 که دیگه رسمن یوم النکبه، روز نکبت بود که دیگه اسرائیل رسمن تشکیل شد و اینها، اون موقع بین دولت ها و ملت های عرب و اینا هنوز خیلی شکاف جدی و علنی نشده بود و یک موضع رسمی و موضع مردمی، موضع حکومت ها، موضع ملت ها نبود. فلسطین مسئله همه کشورهای عربی چه ملت چه دولت بود، کشورهای غیر عربی مسلمان هم بعضی هاشون از جمله ایران همون موقع مطرح بود. میدونین اصلا سپاه قدس همون 1948 تو ایران تشکیل شد، مال بعد انقلاب نیست. بعضی خیالشون فلسطین مسئله بعد از انقلاب اسلامیه، اصلا این نیست. هنوز نهضت امام سال 42 شروع نشده بوده، قبلش زمان نهضت نفت آیت الله کاشانی و شهید نواب صفوی اینا به مردم گفتن هر کی هم مخواد بیاد ثبت نام کنه بریم فلسطین بجنگیم. یعنی چند هزار حداقل بین 5 تا 7 هزار داوطلب اون موقع همون وقتی که تازه اسرائیل تشکیل شده بود تو تهران رفتن تو مسجد بازار ثبت نام کردن که ما می‌خوایم بریم جهاد، بریم به فلسطین. و اینا رو امام خمینی و انقلاب جمهوری اسلامی مسئله فلسطین رو مطرح کرده. نه خیر، اصلا جمهوری اسلامی نبود، انقلاب هم نبود، امام هم هنوز مطرح نبود، از قبل اینا بوده. اون موقع مجتهدین و فقهای شیعه و سنی فتوای حکم جهاد دادن. اون موقع از ایران هزاران نفر ثبت نام کردن که برن که بعد رژیم شاه نگذاشت، گفت هر کس ادامه بده میگیرن. اون موقع شروع کردن به کمک‌های مالی برای فلسطینی‌ها و علیه صهیونیست‌ها علیه آمریکا و اسرائیل و اینا. اینا ساخته انقلاب اسلامی نبوده. آقا اینا رو جمهوری اسلامی اومد اینا رو شعار مطرح کرد و اینا رو مطرح کرد. اصلا هم چیزی نبود. اصلا قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه یکی از شعارها این بود: امروز ایران، فردا فلسطین. اصلا این شعار ما خودمون بعد از 13 ساله بودم تو خیابونا هنوز شعار بوده، این شعارا رو می‌دیدیم مردم. جمهوری اسلامی مسئله نابودی فلسطین جمهوری اسلامی مطرح نکرد. جمهوری اسلامی پاش ایستاد. از همون موقع ببینید الان که ما به فلسطینیا و اینا کمک میکنیم، کردیم، در طول قبل انقلاب زمان شاه همیشه به عکس بود، فلسطینیا به ما کمک میکرد. یعنی در زمان شاه انقلابیون و مبارزین ایران تو دنیا هیچ نقطه امنی به اندازه سوریه و لبنان نداشتن. همون موقع ایرانیایی که رزمنده بودن میرفتن اونجا، خانم دباغو که همتون میشناسید که این زن مجاهد شریف بزرگ که زندگی نامش رو بخونید، ایشون فرمانده سپاه همدان بود و هزاران پاسدار مرد تحت فرمان ایشون بودن. قبل انقلاب چریک بود، مبارز بود، 6-7 بچه داشت و زیر شکنجه زمان شاه ایشون میگفت که اینقدر شکنجه شدم من، بدن من شروع کرد به پوسیدن، عفونت تمام بدن منو گرفت که این شکنجه‌گرای زمان شاه میامدن منو بزنن، دماغشون رو میگرفتن منو میزدن. بعدی که دیگه خودشون گفتن این داره میمیره و سرطان پوست گرفته چیه منو نیست، منو بردن بیمارستان خودمو ارتش و پلیس اینا بود. از اونجا نیروهای انقلابی و اون شاگردان و همراهان کشور بودن با شهید آیت الله سعیدی کار میکردن. آیت الله سعیدی زیر شکنجه شهید شد. اون تیمایی که اونجا بودن اینا آمدن ایشون رو از بیمارستان فراری دادن و چون گفتن اگر بگیرن حکمش اعدامه دیگه ایشون رفت. اینا همه میرفتن سوریه و لبنان و اونجا با فلسطینی‌ها کار میکرد. هم مسلمان‌های ما میرفتن با مسلمان‌های فلسطین، هم کمونیست‌های ایران میرفتن با کمونیست‌های فلسطین، باز اونها هم از طریق سوریه میرفتن. اونجا آموزش چریکی میدیدن، گاهی اسلحه چیزی میآمدن ایران برای مبارزه. خب میخوام بگم قبل از اینکه جمهوری اسلامی تشکیل بشه مسئله فلسطین، سوریه، لبنان اهمیت داشت تو این قضایا. بحث ما از حکومت سوریه نبود، با حکومت سوریه کار نداشت، بحث ما خود سوریه بود. و چون سوریه تنها کشور عربی بود که خیانت نکرد به اسرائیل. الان اینا که جدید آمدن که قبل از که بیان میگفتن ما اول مسجد اموی دمشق رو میگیریم بعد میریم مسجد الاقصا فلسطین، تا گرفتن گفتن ما مسجد الاقصا نمیریم، ما با اسرائیل کار نداریم. رسما گفتن دیگه، گفتن ما هیچ خطری از ناحیه ما اسرائیل رو تهدید نمیکنه. اونجا سر میبریدن زنان رو، حتی زنان مسلمانی که تابع اینا نبودن اینا به عنوان کنیز میگرفتن. وقتی حکومت رو گرفت کروات زد، ریشش رو کوتاه کرد، گفت حجابم برای ما مهم نیست، هر کی میخواد با حجاب بی حجاب مشکلی نیست، با اسرائیل هم ما روابطمون دوستانه است. اینا یه مرتبه آقایون خلافت اسلامی شرعی فلان یه مرتبه شدن دموکرات و فلان. برای چی بگی قدرت هست؟ شما مگه نگفتید ما اول سوریه رو میگیریم بعد میریم سراغ اسرائیل؟ اسرائیل اومد سراغ سوریه که 500-600 کیلومتر از سوریه رو گرفتن. اینا هم نگاه کردن بعد بهش گفتن نمیخوایم بجنگیم دفاع کنین از سوریه، گفتن نه ما بعدن از طریق قانونی اقدام میکنیم، نامه میخوایم بنویسیم به سازمان ملل. اینجوریه، اینجوریه. یعنی مسئله فلسطین شاخصی شده برای که کیا مرز مؤمنین و منافقین و مرز صادق و کاذب، خائن و خادم رو معلوم میکنه. و کسایی که دو نقش بازی میکنن، یکی از جایی که حتما لو میرن تا الان هم لو رفتن، یکیش مسئله فلسطین بوده. آخرش هم خواهید دیدی جریان های اسلامگرایی که شعارهای ضد آمریکای اسرائیلی میدادن ولی علیه جبهه مقاومت عمل میکردن، همین هم به داخله سر این دورایی باید انتخابشون رو بکنن. یعنی هم ترکیه هم اینا که سوریه رفتن، اینا هم سر این قضیه تا حدود زیادی اعتبارشون از دست رفت. من چند خبری که تو همین ایام در این رابطه آمده فقط براتون عرض بکنم. اینا جزو اخبار عادی نیست، اینا خبرهاییست که مفهوم استراتژیک داره، آثار تاریخی داره، اهمیت. خبرها همه کنار هم میاد ولی همه به یک اندازه خبر نیست. بعضی هاش اصلا مهم نیست، ولی بعضی ها نشون میده یه اتفاقات بزرگی داره میفته. یعنی شما یک سال و نیم آبروتون رفت، سه تا هدف اعلام کردید دیگه، گفتی حماس رو نابود میکنیم، غزه رو میگیریم، اسرامون هم آزاد میکنیم با زور نه با قرار داد. کدومش رو انجام دادی؟ در لبنان گفتید ما حزب الله رو نابود میکنیم، در جنوب لبنان مستقر میشیم و خلع سلاح میکنیم و حزب الله دیگه یا نباید باشد، کلا نمیذاریم باشه، یا یه گروه غیر مسلح علیکی. اینا کدومشو انجام دادید؟ کدومشو کردید؟ تو همون درگیری های سنوار گفته بود یا سنوار که من با اینایی که میگن باید الان ما بریم تو سوریه بجنگیم با ایران و حزب الله و فلان و بحثای شیعه سنی مطرح میکنن، بحثای عرب و عجم و ایران، ما اینا رو قبول نداریم. ایران و حزب الله در خط مقدمه مبارزه هستن و ما اینا برادران ما هستن، ما در کنار اونا می جنگیم. و بعد اینا گفتن که آقا تنها کشوری که به ما کمک کرد، تنها کسانی که به ما کمک کردن ایران بود و حزب الله و شیعیان یمن و عراق. هی همه تا نمیگی شیعه فلان سنی شی، بحث شیعه و سنی بازی در میارید. یه نفر از این حکومت های شما کنار ما نبود تو جنگ، نه گروه ها نه حکومت ها. قراردادهای تعهداتی که اسرائیل داده تحقیرآمیزه براش. همون قراردادیه که قبلا گفتید امکان نداره انجام بشه. هیچ کدوم از اسارتون رو نتونستین خودتون آزاد کنید، ده ها نفرشون رو کشتید، ولی تو بمباران ها اون هم کشته شدن. تعدادی از مجروحان حماس که حماس اعلام خواهد کرد چه کسانی، حماس گفت باید زندانیایی که محکوم به حبس ابدن یا 20 سال 30 سال و کسانی که گفته بودید امکان نداره اینا رو آزاد بکنید، همونا رو باید آزاد کنید. دقت بکنید همونا، یعنی قدیمی ترین. یکی از زندانیایی که آزاد شد ایشون به 4 بار اعدام محکوم بود، چون یه عملیاتی کرده بودن چند سال پیش و 20 تا صهیونیست رو زده بودن و چند تاشون هم شهید شده بودن، همون رو مجبور شدن آزاد کنن. اصلا تو خود روزنامه های صهیونیستی مکرر دیگه هم دارن میبوسن دیگه. میگه اصلا این صحنه تبادل اسرا تغییر کننده است، نباید چیزی پخش کنه که اونا با افتخار همه جشن رو میگه. چرا اونا همه جشن گرفتن؟ یه برنامه عزا باید کالا و تجارت بیاد، هر چه که اسرائیل در یکی دو سال میگفت باید اجرا بشه اجرا نشد. وقت وزیر امنیت ملی اسرائیل، وزیر امنیت ملی اسرائیل، رئیس سواب کل امنیت شد، ایتامر بن گویر بیانیه داد، گفت این توافق یعنی همه دستاوردهای اسرائیل به پایان رسید، ما دستمون به طور کامل خالی است. اگر این توافق همچنین این چنین پیش برود، همه ما باید استعفا کنیم و هم اشخاصمون هم احزابمون. هارتس میگه ما نه فقط در غزه شکست خوردیم، نه فقط داخل اسرائیل فلسطین اشغال شکست خوردیم، ما در سطح جهان شکست خوردیم. میگه الان اسرائیلی ها هیچ جای دنیا دیگه نمیتونن با امنیت برن، چون همه امکان دستگیریشون هست. نه نظامیان رسمی ارتش اسرائیل از بیم دستگیری قادر به سفر به هیچ کشوری نیستن، امنیت نداریم. این میدونین مثل این که دمی گفتن شاه رو آمریکا خودش برداشت، خود یده میگن شاه رو آمریکا برداشت، بعد میگن برای چی؟ برای که میخواست دید ملت دیگه به پا خواستن و انقلاب هیچ کار نمیشه کرد، گفت شاه رو هم داریم. یعنی چی؟ مثلا خمینی رو آمریکا آورد، شاه رو آمریکا برداشت. خب این خیلی جالبه که یک کشوری حاکمیتش اینقدر دیوانه باشه و احمق که بزرگترین پایگاهشو در جهان که در اسناد لانه میگه برای ما ایران و اسرائیل مهمترین کشورهایی هستند که در اختیار ما هستند، بعد یه جاش میگه حتی به خاطر موقعیت استراتژیک ایران و همینطور منابع نفتیش و اینکه کنار شوروی و کمونیست هاست و تو منطقه حساسی است، از بعضی جهات آمریکا میگه برای ما ایران از اسرائیل و مهمتره، بعد اینجا رو از دست میده. یعنی جزیره ثبات که خودش میگفت در دنیا ما به این شش شدیم همه جا به هم بریزه، ایران جزیره ثبات، یعنی این یوم مسلطی برش. چون 70-80 هزار میدونین بود دیگه، آمریکایی، اسرائیلی، انگلیسی اینا بودن، همه چی تحت کنترل اینا بود، هیچ حکومت 100% در اختیار اینا بود. خب اینجا رو از دست بده، تبدیل بشه به مرکز آتش فشان در جهان علیه آمریکا و اسرائیل، یعنی بزرگترین دشمنشون. نه، شکست خوردن، شکست خوردن. میدونین چرا حرفا رو میزنن؟ میگفتن خود شاه رو خود آمریکا دیگه برش داشت، برای که بگن ما شکست نمیخوریم. یعنی اگه یه جایی هم شما آمدین جلو، ما خودمون خواستیم، اینم پروژه خودمون بوده. دقت میکنید؟ آخه پروژه‌ای که ضررش هزار برابر سودشه، این آمدی قدرت خودتو اثبات کنی، عقلانیتتو بردی زیر سوال. اسرائیل اصلا هیچ قیمتی تازه بود میلیاردها میلیارد دلار همطوری مجانی بده. این چهره‌ای که الان تو دنیا پیدا کرده که هم بیش از همیشه منفوره، هم بیش از همیشه مقهوره، یعنی شکست خورده، تغییر شده. ابدا اینطور نیست. اتفاقا عدالت خواهان دنیا الان امیدوار شدن، قبلا باور نمی‌کردن، گفتن امکان نداره اسرائیل شکست بده، چون کل آمریکا پشتش واسطه، امکان نداره. هر چی هم جنگ بوده اینا، های اسرائیل تو همه جنگا بزرگتر شد، پیروز شد. این که نه، امکان داره، همه اینا پشت اسرائیلن، ولی همشون با هم شکست می‌خورن. این اتفاقا ضربه بسیار عظیمیه. ببینید میگه در تاریخ روزنامه صهیونیستی، روزنامه هارتس تو اسرائیل صهیونیستی، میگه در تاریخ کی بوده که ما نخست وزیر ما و وزیر جنگ ما رسما محکوم بشن که اینا هر جا برن تمام حکومت‌ها باید اینا رو بازداشت کنن. البته آمریکا اعلام کرد ما دادگاه لاهه رو محکوم و تحریم میکنیم و علیهتون اعلام قانون میکنیم، شما حق ندارید علیه اسرائیل حرف بزنید. دادگاه لاهه جای مستقل نیست که شما فکر کنید چون مستقلن ای کارو کردن. فشار افکار عمومی در دنیا اینقدر زیاد بود که دادگاه لاهه برای اولین بار مجبور شد در عمرش این کارو انجام بده. از این کار سابقه نداشت. و بعدم میدونید که سری قاضی دادگاهشو برداشتن دیگه. مرد. ما تا زنده بودنشو خبر داشتیم. پس یه کاری کردن بمیره دیگه. اگر هم مرده. حالا من عزلش رو شنیدم و دادگاه الهی، حالا این که به عمل منجر به احتمال قوی نمیشه، ولی همین که مجبور شده دادگاه الهی اینو بزنه برای که دیدن اعتبار خودشون در خطر تو دنیا. یعنی همه نگاه میکنن شما چی جور سازمانه بین المللی این که واضح ترین جنایت داره صورت میگه. میگه این هفته همین چند روز قبل داستان آخرین نظامی اسرائیلی که نزدیک بود در سفر به برزیل دستگیر شود باعث ایجاد شوک در اسرائیل شد. او متوجه شد که در برزیل به دلیل اینکه جزء عضو ارتش اسرائیل است و جرائم جنگی تحت تعقیب است، با هوشیاری و سرعت عمل قبل از دستگیر شدن از برزیل فرار کرد. تازه برزیل یک کشور ضد آمریکایی نیست. حالا بعضی کشورها ضد صهیونیستی ضد آمریکایی هستند، ممکنه یک مثلا کشور چپ بیشتر، نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا اینا. این برزیل اینجوری نیست. حتی اونجا میگه خبرنگار ارشد بخش انگلیسی هارتس میگه گروه های حامی فلسطین در تمام کشورها به شیوه های متنوع نظامیان اسرائیل را از طریق مراجعه به صفحات مجازی آنها و حک صفحات آنها را افشا و در سطح جهان معرفی میکنند و میکوشند آنها را هر جای جهان که هستند تحت تعقیب قضایی قرار دهند. الان از خودشان میپرسند آیا دیگر ما میتوانیم با خیال راحت سفر کنیم؟ یا طبق قانون ما را میگیرند یا مخالفان اسرائیل ما را میکشند و میزنند. میگه ما دیگه تو دنیا، دنیایی که نوکر ما بوده، حالا دیگه امنیت نداریم. نظریه پرداز بررسی رژیم صهیونیستی یوآل نو هراری که نویسنده هم از کتابه هم نوشته اخیرا، میگه مراقب باشید هر جا که فکر میکنید ما داریم پیروز میشیم، این احتمال رو بدید که دقیقا همونجا ما داریم شکست میخوریم و شکست اصلی ما از ایران انقلاب اسلامی است و کل اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته و از جمله کشورهای عربی و از جمله فلسطین، همه اینا زیر سر انقلاب ایرانه. میگه مرد متفکر 85 سالی ایرانی رهبری رو میگه، هرگز تن به شکست نمیدهد. ما در حلقه آتش و در تله ایرانی ها گرفتار شدیم. خامنه ای دستور اعزام مستشارانش را به لبنان نداد. لبنانی ها از ایران کمک خواستند. عراقی ها، افغان ها، تاجیک ها، آذری ها، پاکستانی ها، آنها به کمک لبنان رفتند. ایران به سوریه ده ها هزار نیرو نفرستاد. ایران بدون درخواست مکرر دولت عراق و دولت سوریه و لبنان نیرو به جایی نفرستاد. میگه ایران خط داد، حمایت کرد و اینا خواستن ازشون. دولت عراق و سوریه رسما گفتن آقا کشور ما افتاد دست داعش و دیگران، هیچ کس به ما کمک نمیکنه، بیایید به ما کمک کنید. دولت ازشون خواست رفتن. بعد میگه که حالا میدونید چرا ما در تله ایران افتادیم؟ سوریه رو خوشحالیم که سوریه افتاده دست کسایی که با ما هستن، اما باز هم من میگویم بسیاری متوجه نیستن که ما اینجا هم در تله ایران افتاده ایم. حالا چجوری؟ میگه من دو پیام به نتانیاهو نوشتم، گفتم آتش بس رو نپذیر. پذیرش آتش بس یعنی شکست کامل اسرائیل و پیروزی ایران و متحدینش. حالا دارم خواهش میکنم از جلوی دخالت مستقیم ترکیه و اینها رو در سوریه بگیرید. خوشحال نشید از این که سوریه از جبهه مقاومت خارج شد، چون این بهترین بهانه برای ایران است که از این پس با تمام قوای نظامی علناً از طریق هوا و زمین در سوریه جهنمی بپا کند که اسرائیل حتماً در این جهنم خواهد سوخت. و تنها مانع این است که در سوریه یک جنگ جهانی را بیفته و الا جلوی ایران نمیشه گرفت. نبرد زمینی اگر ایران با ما در از عراق تا سوریه شروع کنه و به بلندی های جولان برسد، این یعنی تله‌ای که اسرائیل را برای همیشه از بین خواهد برد. میگه من اول گفتم آتش بس رو نپذیرید، حالا که پذیرفتین چاره ای نداشتین، حالا از شما میخواهم آتش بس رو به هیچ بهانه ای نقض نکنید. اگر آتش بس نقض شود و جنگ دوباره شروع شود در منطقه، دومین تله ایران ما را گرفتار خواهد کرد. اروپا و آمریکا هم این بار ما را کاملا تنها خواهند گذاشت، همانطور که صدام را بعد از سالها حمایت در برابر ایران تنها گذاشتند. یعنی دیگه غرب هم حاضر نیست که به هر قیمتی پشت ما وایسته، تا یک حدی وایمیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.